مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بحثی که از کتاب طرح کلی اندیشه باقی مونده تقدیم کنیم، بحث ولایت هست که 6 جلسه آخر است. قبلا یه نکته را عرض بکنم، چون یه سوالی پیش آمده بود. من عرض کردم برای اثبات ضرورت نبوت پایگاه رو بعد پرستش قرار بدیم، نه نظم اجتماعی. عرض کردم در لسان بعضی از ادله‌ای که حکما اقامه کردن، نظم اجتماعی پایگاه استقرار به انبیاست. چون بشر مدنی به طبع اجتماعی زندگی میکنه، جامعه احتیاج به قانون داره و قانونگذار باید انتفاع در قانون نداشته باشه و الا ممکنه عقلش به نفع این منافعش حکم کنه. بر این اساس میگن باید قانونگذار کسی باشد که بیرون از محدوده جامعه است و این قانونگذار باید خدای متعال باشه. ما استقرار به دین و قانون الهی داریم. من عرض کردم اگر در حد حیات و دنیا تعریف بشه، این استقرار به نبوت رو اثبات نمی کنه. بعد پایگاه استقرار به انبیا رو پرستش خدای متعال قرار بدیم، چون ما مستر به پرستش خدای متعال هستیم و بعد خدای متعال رو بپرستیم. پرستش خدای متعال احتیاج به عرض کنم قانون الهی و احتیاج به وحی و احتیاج به نبی و رسول درش ضروری است. ممکنه تلقی بشه که مقصود ما اینه که پس در حد امور، حد به اصطلاح یک نیاز باطنی انسان به خدای متعال که نیاز به بندگی است، ما نیاز به انبیا داریم، ولی در حیات اجتماعی محتاج به انبیا نیستیم. نه، مقصود حقیقی نبود، چون اگر پرستش رو هم پایگاه اثبات استقرار ما به انبیا قرار بدید، من قبلا عرض کردم که ما در حیات اجتماعیمونم پرستش میکنیم، یا خدا رو یا غیر رو. اگر در حیات اجتماعی هم بخواهیم خدا رو بپرستیم و توحید در حیات اجتماعی یا محقق پیدا تحقق پیدا کنه و پرستش اجتماعی هم عرض کنم بر محور توحید باشه، نیاز به انبیا در حیات اجتماعی هم است. بنابراین اگر ما گفتیم که برای بندگی خدا، برای پرستش نیاز به انبیا هست، این پرستش عرصه حیات اجتماعی و تاریخی انسان رو هم فرا میگیره. این یه نکته ای که ممکن بود سوء برداشت بشه، من رفع ابهام کنم از بحث نبوت. یه بحثی رو در باب ولایت گشودند که به نوعی این بحث رو امتداد بحث نبوت قرار دادند. در بحث نبوت ایشون فرمودند که انبیا بعد از اون بعثت درونی که درشون اتفاق میفته، یک انگیزش اجتماعی ایجاد میکنن، یک بعثت بیرونی دارن، یعنی به دنبال ایجاد یک جامعه‌ای هستن که مناسباتش مناسبات توحیدی و مناسبات پرستش خدای متعال باشه و طبیعتاً در همین مسیر درگیر میشن با جوامعی که تناسباتش تناسبات استکباریست و بر محور نظام استکبار و تباقید شکل گرفته. و همین مطلب رو ادامه میدن برای بحث ولایت. توضیح این که میفرمان این بستری رو که انبیای الهی ایجاد میکنن برای تربیت انسان که یک جامعه توحیدی است با روابطی که متناسب با بندگی خدای متعال هست، این جامعه بستر ساخت انسان موحد هست. کما اینکه متقابلا جامعه ای که بر محور تباقید شکل میگیره و اون نظام و روابط اجتماعی مزاحم بندگی خدای متعال هست، نمیشود در اون جامعه انسان عبد، انسان صالح، انسان موحد زندگی بکنه. لااقل دشواره در بستر اون مناسباتی که در جامعه غیر توحیدی شکل میگیره، دشوار است که یک انسان موحد الهی تربیت بشه. بنابراین بیانشون این هست که انبیا برای تربیت انسان، انسان موحد که مأموریت اساسیشون هست، به جای اینکه یکایک افراد رو جداگانه دعوت کنند، جامعه ایجاد میکنند که این جامعه بستر تولید انبوه انسانهای موحده است، به تعبیر غلط من. حالا ایشون استعاره کارخانه رو به کار میگیرن، میگن کارخانه انسانسازی درست میکنن. کارخانه انسانسازی عبارت است از جامعه توحیدی که شرایط برای یک زندگی صالح، برای تربیت یک انسان صالح کاملا آماده است. پس عنایت کنید این یه نکته مهمی است که شیوه ای رو که ایشون به انبیا نسبت میدن، میگن انبیا در مقام تربیت انسان به او تکیه میکردن، شیوه تربیت جداگانه و دعوت آحاد به صورت جداگانه نبوده، بلکه شیوهشون این بوده یه بستری درست میکردن که اون بستر، بستر تولید یا پرورش و تربیت انبوه نیروی انسانی است. از کردم استخاره کارخونه رو به کار میگیرن و معتقدن که جامعه توحیدی چنین خاصیتی داره. حالا همینو من یه مقدار اول توضیح بدم، بعد به دنبالش میپردازم، میگه که حالا این جامعه ای که بستر تربیت انسان صالح هست چه جامعه ایست. یه در واقع یه نوع توضیح در باب جامعه توحیدی میدن که سه رکن داره این جامعه توحیدی. جامعه ای که انبیا تربیت میسازن، تربیت میکنن و شکل میدن، این جامعه سه بعد داره که سه بعدش رو عبارت از پیوستگی درونی و یه نوع تبری و عرض کنم فاصله گذاری و صف بندی با جوامع بیرونی است بر محور ولی حق. این سه رکن رو رکن جامعه مؤمنین میدونن که در واقع به یه معنی نوع نظریه اجتماعی است، یه نوع توضیح هست حیات اجتماعی است. حالا نکته اول من اجمالا با یه ادبیات دیگه بگم، اینو من مکرر دیگه تقدیم کردم و شاید به عنوان یک نکته جدیدی نباشه و اون این است که ما در مقام توحید یا کفر ما یک ارتکاب داریم، یک اشاعه و یک اقامه. ارتکاب یعنی کسی خودش عمل خیر رو یا عمل شر رو مرتکب میشه یا معتقد میشه و امثال اینا. اشاعه یعنی فضایی درست میکنید برای شیوع یک تفکر، برای شیوع یک عمل. ولی اقامه معنیش اینه بستری درست میکنید که در اون بستر اون حقیقت اقامه میشه، به معنای اینکه هم فرهنگ سازی میشه براش، هم روابط و مناسبات آسان برای تحقق اون امر فراهم میشه، این میشه اقامه. در واقع که انه نظرشون است که جامعه پردازی انبیا بستر اقامه دین هست، بستر اقامه توحید هست. در جامعه با جامعه پردازی که انبیا میکنند بستری فراهم میشه برای اقامه کلمه توحید و در این بستر انسانهای موحد تربیت میشن. البته معناش این نیست که عرض کنم در جامعه‌ای که انبیا تربیت میکنن انسان‌ها مجبور به صالح بودن هستن، یا حتی در جامعه ذیل استکبار و تواقید انسان‌ها مجبور به طغیان و شیطنت و عرض کنم معصیت هستن. معنای این حرف این نیست. میشود در جامعه کفار هم مؤمن بود، میشه در جامعه انبیا هم کسی کفر ورزد، ولی بستر تربیت یک انسان صالح هست. بندگی در اینجا شرایطش فراهم هست و به عکس در جامعه استکباری بندگی شرایطش فراهم نیست. این اجمال این مطلب. حالا شون بیان کتاب واضح هست که اما نمی کنم بیش از این احتیاج به گفتگو داشته باشه. حاصلش یک کلمه است که خلاصه ساختارهای اجتماعی و نظم اجتماعی و مناسبات اجتماعی، گاهی مناسباتی است که درش بندگی خدا تسهیل میشه، شرایط برای بندگی چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعتقاد، چه در حوزه عمل فراهمه، و گاهی شرایطی است که به عکس معصیت و استکبار در اون جوامع بستر تحقق معصیت و استکباره و معصیت تسهیل میشه، اعراض از خدای متعال تسهیل میشه، ولو اینکه انسان مختار میتونه در اون شرایط هم خدا رو بندگی کنه، مثل مؤمن آل فرعون، مثل همسر فرعون که در کاخ فرعون خدای متعال بندگی میکرد. و در این جوامع میشود یک انسانی در کنار انبیا باشه اما در این حال کفر ورزد به نعمت انبیا. این یه نکته که فرمایش بسیار تمامی است که جامعه‌ای که انبیا ایجاد میکنن یه جامعه است که بستر اقامه توحید هست و لذا شرایط برای تربیت انسان موحد درش فراهمه. از طریق اقامه حکومت میشود شرایطی ایجاد کنی که بستر تربیت انسان‌های موحد به نحو گسترده فراهم بشه که لازم نباشه یکی به یک با انسان‌ها انبیا ارتباط برقرار کنن، تربیت دعوت کنن، طرح تربیتی بدن. قناعت میکنید؟ الان بعضی از مکاتب تربیتی اینجوری تربیت میکنن دیگه، رو آهاد دست میگذارن بعد بر اونها برنامه تربیتی میدن برای یکایک اونها. چون میگن شیوه انبیا اینجوری نیست، اینجوری نبوده. در مقام تربیت محور تربیتشون آهاد انسانها باشه، بلکه جامعه درست میکردن. حالا این جامعه ای که انبیا درست میکردن سه رکن داره. یکی این که در بین این کسانی که دعوت انبیا رو قبول میکردند و ایمان میآوردن یک پیوستگی ایجاد میکردن. دوم وقتی اینها به هم پیوسته میشدن برای اینکه تحت تأثیر و نفوذ جبهه مقابل قرار نگیرند اونها رو منع میکردن از پیوستگی با جبهه مقابل و بلکه یه نوعی دستور به فاصله گذاری با جبهه مقابل میدادند. و این درکن اساسی جامعه انبیا هستند، جامعه که انبیا میسازند. پس جامعه انبیا که انه بر محور، حالا با عبارت خودم بخوام عرض کنم، تولی و تبری شکل میگیره. تولی بین خود مؤمنین و تبری از جوامع بیرونی. اما ضرورت تولی که چرا جامعه مؤمنین با هم دیگه متولی باید باشن، این رو ایشون اینجوری توضیح میفرمان که ضرورت تولی به خاطر اینه که وقتی این مؤمنین میخوان استقامت کنن در مقابل جامعه کفار، برای اینکه بتونن از دل این جامعه کفار به سلامت عبور کنن، بعد به هم دیگه یک پیوستگی سنگین و شدیدی داشته باشن که این پیوستگی کمک میکنه به عبور از شرایط سخت. این ظاهر استدلال این هست. ولی شاید بیش از اینم مراد ایشون باشه، بیش از اینم حتما قابل اثبات هست که در جامعه انبیا، جامعه‌ای که انبیا میسازن، یه نوع رابطه انسجام و وحدت و هماهنگی بین مؤمنین در جبهه انبیا ایجاد میشه. اینطور نیست که مؤمنین به صورت جزیره‌های مستقل از هم ذیل انبیا حرکت میکنن، بلکه انبیا یه جامعه‌ای درست میکنن که مؤمنین با هم دیگه یک وحدت و انسجامی دارن. این وحدت اهم از انسجام روحی است، اهم از همدلی است، اما از پیوندهای روحی است که بین مؤمنین ایجاد میشه. یه نوع تعلق و محبت و دلدادگی جمعی درست میشه که و بر محور اون هدف هست. و این پیوستگی که ایجاد میکنن، ضلع دومش پیوستگی در نظام فکری و نظام اندیشه است. یعنی یک جور میاندیشن، یه جور فکر میکنن، نظام اندیشهشون یک نظام منسجم و هماهنگه. و سوم این که یک رفتار هماهنگی دارن. حالا ایشون ملاحظه کردید این رو در استعاره یک کارگاهی توضیح میدن که کارگاه قالیبافیست. این رو در استعاره گسترده تر هم میشه توضیح داد که شما همینطوری که در یک فرض کنید لشکر نیاز دارید به این که این لشکر با هم دیگه هم فکر و همدل و همکار باشن، و اگر همفکری و همدلی و همکاری نداشته باشن یک لشکر اتفاق نمیفته، شکل نمیگیره. یه جمعیتی که دغدغه مشترک ندارن، هر کدوم برای یه هدفی جمع شدن، اینا یه لشکر نیستن. اگر دغدغه مشترک، هدف مشترک و عرض کنم یک پیوند روحی مشترک با یک هدف نداشته باشن، لشکری اتفاق نمیفته. بعدم حالا اگر فرض کنید دو تا جمعیت جمع شدن، هدف مشترک دارن، دغدغه مشترک دارن، برای یه کار جمع شدن ولی فرض کنید نوع اندیشهشون، فکرشون با هم متوازن و هماهنگ نیست. من مثال میزنم، فرض کنید یه لشکر میخواید درست کنید با شیوه و مدل جنگ سنتی و کلاسیک، یه لشکر واحد میخواید درست کنید که آموزش هاشون، آگاهی هاشون در باب از کنم میدان رزم و جنگ بر اساس دو تا دستگاه است. یه عدهشون توانایی و تسلط دارن برای جنگ به شیوه های سنتی و با اسلحه های قدیم و شیوه های جنگ قدیم، یه عده هم نه با شیوه های جنگ مدرن. اینا یه لشکر ازشون شکل میگیره. این خیلی روشنه دیگه. نمیشه شما یه واحد لشکرتون فرض بکنید واحدی باشه که بر اساس شیوه های قدیم با شمشیر و نیزه و اسب میخواد مثلا به جنگ، یه لشکری هم دارید که با سلاح های جدید و مدرن میخواد به جنگ، نیروی هوایی و زمینی و دریایی و هوافضایی داره، اینا با هم هماهنگ نمیشن. پس هماهنگی هم دلی میخواد. اگر یه ستون پنجمی در وسط یه لشکر باشه، عضو این لشکر نیست. عضو این لشکر کسی است که همدلی داشته باشه با این لشکر، دغدغه مشترک داشته باشه و بعدم همکاری مشترک میخواد. نوع عملیاتشون هم بعد عملیات متناسب و متوازنی باشه. نمیشه پیاده نظام و سوار نظام مثلا دو جور عمل بکنن، بعد عملشون عمل هماهنگ و منسجم و پیوسته باشه تا پیروزی اتفاق بیفته. روشن اینها دیگه. بنابراین انسجام لشکر، انسجام یک جامعه، انسجام یک امری که برای هدفی کار میکنن، این انسجام بر محور انسجام روحی و فکری و عملی بر محور این سزل و سبود شکل میگیره و ضرورت هم داره. یه کارخونه هم همینطوره. شما کارخونه بزرگ که میزنید، اگر افرادی که تو این کارخونه میخوان کار بکنن، از مدیریتش تا از کنم خدمات فنی که میدن تا کارگر ساده، اگر همدل نداشت نباشن، دغدغه مشترک نداشته باشن، یه چنین کارخونه شکل نمیگیره. به اندازه که اینا پیوستگی روحی با هم داشته باشن، کار بهتر پیش میره. و حالا اگر آگاهیشون هماهنگ نباشه، فرض کنید مثلا میگم توی یه بیمارستان یه جمعیشون مثلا میخوان با طب سنتی مداوا کنن، یه عده‌شون با طب سلولی مدرن، یک بیمارستان منسجمی شکل میگیره. بعد رفتارشون اگه هماهنگ نشه، واحدهای مختلف متوازن عمل نکنن، یک واحد درمانی شکل میگیره. کارخونه هم همینطوره. بنابراین در یک تجمع اگر بخواهد از کند وحدت و کثرتی اتفاق بیفته، انسجامی اتفاق بیفته، کار مشترکی انجام بشه، باید هماهنگی روحی و ذهنی و فکری داشته باشن. حالا ایشون عرض کردم ضرورت وحدت در امت اسلامی رو اینکه جامعه انبیا درست میکنن که این جامعه توحیدی است. این جامعه توحیدی درجه پیوستگی بین انسان هاست که این پیوستگی ذیل هدف مشترک و اندیشه مشترک شکل میگیره. از منظر ایشون این پیوستگی یک ضرورت برای شکل گیری این جامعه است. و چرا، چه نیازی ما این به این پیوستگی داریم؟ از کلام ایشون با این توضیح میدن که برای اینکه بتونن استقامت کنن در شرایط سخت در مقابل جبهه مقابل، نیازی به چنین پیوستگی درونی است. و از اون طرفم چه ضرورتی داره؟ صفبندی و فاصله گذاری و حالا به تعبیر حقیر تبری نسبت به جبهه مقابل، که انه اون میگن یه جبهه مقابلی شکل گرفته که او دنبال هضم جامعه مؤمنین و همه انسان ها در درون جهاز هاضمه خودش است. حالا در دنیای امروز که خیلی روشنه، فرض کنید این نظام استکباری که در جهان شکل گرفته که دنبال بست سیطره خودش بر کل جهان و ایجاد دهکده واحد جهانی است، میخواد جامعه مؤمنین رو در درون خودش هضم کنه، تمام مناسبات فرهنگیشون، سیاسیشون، اقتصادیشون رو، تمام روابط اجتماعیشون رو بر اساس اهداف و عرض کنم مکتب خودش شکل بده. در چنین جامعه‌ای برای اینکه مؤمنین هضم نشن در درون جامعه دشمن، نیاز به یه فاصله گذاری و یک تبری است که انبیای الهی این کار رو میکردن. انبیای الهی کارشون بوده جامعه‌ای که درست میکردن هم درش انسجام داخلی، پیوستگی داخلی، تولی مشترک، محبت مشترک بین جامعه مؤمنین بوده و همین که خلاصه هم فکری بوده، هم دلی بوده، همکاری بوده و همین که از اون طرف فاصله گذاری با جامعه مقابل بوده. این ضرورت شکلگیری یک جامعه توحیدی بر محور انبیاست که اگه این تبری نباشه طبیعتاً هضم در جوامع دیگر میشن. این توضیحی که ایشون میفرمان. و حالا به تعبیری که در دوره متأخر از ایشون مکرر شنیدید، از کنم لا تطیع الکفار و المنافقین و جاهدهم به جهادن کبیرا. این جهاد کبیر که یه جهاد بزرگی است نبی اکرم به وسعت امت اسلامی سامان میدن، جهاد نپذیرفتن دستگاه مقابل هست. لا تطیع الکفار و المنافقین، اونا دنبال این هستن که امت اسلامی رو ذیل خودشون قرار بدن. یه طرح انبیا یه ذلش این است که تبری و احتراز از پذیرش اون سلطه ها، پذیرش اون نظم ها، پذیرش اون فرماندهی است که در جبهه مقابل هست. این دو رکنی که ایشون برای جامعه قائلند. پس برای اینکه تربیت انسان شکل بگیره باید جامعه‌ای شکل بگیره که این جامعه درش این دو ذل حتما باید وجود داشته باشه، و یکی انسجام و پیوستگی داخلی، یکی هم فاصله گذاری با جوامع بیرون و تبری از اونها. که این رو همینجا عرض بکنم که این تولی و تبری، این ارتباط و انسجامی که در جامعه مؤمنین در درون جامعه پیدا میشه و فاصله گذاری که با جامعه بیرون شکل میگیره، این در واقع احتیاج به یک نظام تولی و تبری است. یعنی میفهمید یک نظام پیوستگی است. روابطی که برقرار میشه بین مؤمنین یک روابط فقط صرفا ارضی یکسان نیست. فرض کنید در یه لشکر این آهادی که دارن کار میکنن، درسته همشون با هم دیگه ارتباط دارن، افعالشون با هم هماهنگه، افکارشون با هم هماهنگه، عرض کنم اهدافشون با هم مشترکه، ولی اینها به صورت هم ارض و یکسان به هم پیوند نمیخورن. فرض کنید یه واحدشون واحد نیروی هوایی است، یکی فضایی است، یکی واحد هوا فضا است، یکی واحد نیروی زمینی، یکی نیروی دریایی. اول یه انسجامی به صورت محدودتر بین اونها فرض کنید در نیروی زمینی پیدا میشه. اون واحدی که در نیروی زمینی داره کار میکنه یه ارتباط و انسجام خاص داره. اونایی که در نیروی دریایی کار میکنن با هم ارتباط خاص و انسجام خاصی دارن. و بعد همینطور در مجموع هم با هم دیگه ارتباط و انسجامی پیدا میکنن. درون نیروی زمینی هم برید واحدهای مختلفش کارهای مختلف میکنن، مهارتهای مختلف دارن، آگاهیهای مختلف دارن، افعال مختلفی انجام میدن، ولی این افعالی که هر کدوم از اینها انجام میدن به صورت یک اندامواره به تدریج با هم دیگه هماهنگ میشه، به وحدت میرسه. سلولایی که توی بافت کار میکنن و توی عضو کار میکنن، بعد اینا در درون کل مثلا یک بدن موجود زنده با هم دیگه انسجام پیدا میکنن دیگه. بنابراین اگر گفته میشه یه پیوستگی ایجاد میشه در جامعه مؤمنین بین موحدین، معناش نیست که این پیوستگی به صورت هم عرض انجام میگیره، بلکه یک نظام دارای تدریج است، به تدریج به وحدت میرسه. و اگر این نباشه جامعه شکل نمیگیره ها، جامعه یک جمع عرض کنم از هم گسیخته نیست، یه جمعی هم که به صورت خطی فقط با هم مرتبط میشن جامعه درش شکل نمیگیره، بلکه جامعه عرض کنم ابعاد و اضلاع و یا و به تعبیر دیگه اعضای متفاوتی داره که هر کدوم از این عضوها به تدریج با هم دیگه به وحدت میرسن، تبدیل میشه به یه پیکره بزرگ اجتماعی. نسبت به بیرون هم همینطوره. شما وقتی میخواید مرزبندی کنید با جامعه کفار، با دستگاه کفر، این مرزبندی احتیاج به نظام داره. اینطور نیست که شما به صورت یکسان با همه جوامع برخورد میکنید. فرض میگم در فقه ما نوع ارتباط ما با اهل کتاب با کفار حربی متفاوته، نوع مناسباتی که ما با کفار داریم با منافقین متفاوته. بنابراین مرزبندی هست، ولی مرزبندی های نظامی پیدا میکنه. درون جبهه مثلا فرض بکنید کفار هم که میرید، شما وقتی میخواید تبری پیدا کنید و موضع گیری کنید، موضع گیریتون در مقابل فروع یکسان نیست. یعنی اینجور نیست که مثلا من الان عرض میکنم ما نهی از منکری که الان میکنیم گاهی اوقات نهی از منکر متوازن نیست. میبینی یک منکر مهمتر رها شده به یک منکر منزلت پایین تر پرداخته میشه، یا یک منکری بیش از اندازه خودش موقف پیدا میکنه. عنایت میکنید. الان فرض کنید مثلا اگر شما بگید منکر 3 ساعت داره، ساعت اقامه منکر کار نظام استکبار مادیه. منکر اصلی بعد اگر دقت کنید خود این نظامه، خود این اراده های فاسدی که اداره میکنن جامعه کفار رو، اینا منکر حقیقی هست. موضع گیری نسبت به این منکرها، نسبت به اون ائمه کفر، نسبت به جامعه کفر، تبری از اونها به اندازه تبری از فروع نیست. اونها اصل کفرن، اصل عنایت میکنید. بنابراین اگر در جامعه مؤمنین بعد یه تبری، یه صفبندی پیدا بشه با جامعه کفار، این احتیاج به یک توازنی داره، توی نظام متوازنی بعد این صفبندی انجام بگیره. پس جامعه مؤمنین که بستر اقامه توحید و تربیت انسان صالح هست، جامعه است که دو رکنش، یکی به هم پیوستگی و انسجام داخلی است که این انسجام داخلی رو حالا من با ادبیات همدلی و همفکری و همکاری عرض کردم خدمتتون. باید دغدغه مشترک داشته باشن و در بینشون روابط و انسجام خاصی شکل بگیره که این قسمت رو بخش عمده ای از منابع دینی ما عهده داره و توضیح داده که ما چجوری باید با هم دیگه انسجام و هم پیوستگی داشته باشیم. کتاب ایمان و کفر از کنم مجامع حدیثی ما رو ببینید از جمله کافی، اونجا عنایت کنید بخش عمده ای از این روایت راجع به روابط مؤمنینه که چه نوع ارتباط و انسجامی باید با هم دیگه داشته باشن و مناسبات اونها رو با هم توضیح میده که ملاحظه کردید که بخشیش راجع به روابط توضیح جامعه عصر ظهوره که در اونجا ارتباطات چجوری شکل میگیره، مناسبات چگونه شکل میگیره. یه بخش عمده از روایات ماست که ظاهرش هم دستورات اخلاقی است ولی ناظره به مناسبات و روابط اجتماعی جامعه مؤمنین به ایجاد یک انسجام و پیوستگی است. از محبتی که باید به هم دیگه داشته باشن، دغدغه‌ای که نسبت به مشکلات هم دیگه باشن، حقوقی که نسبت به هم دیگه پیدا میکنن و امثال این مباحث. این یه بحثه. پس جامعه‌ای که انبیا ایجاد میکنن دارای یک انسجام و پیوستگی است. نسبت به فاصله گذاری و تبری با دشمن هم ما به بخش عمده‌ای از ادلمون هست که فقه مناسبات ما رو با جامعه کفار توضیح میده. اینم بخش دوم. حالا من تلقی می‌کنم ایشون خیلی دنبال مباحث فقهی نبودن، از زاویه جامعه پردازی می‌خواستن بحث کنن که انبیا جامعه درست می‌کردن و در بستر جامعه انسان‌ها رو تربیت می‌کردن و برای اینکه جامعه شکل بگیره و این جامعه استحاله و منحل در جامعه رقیب نشه، نیاز به دو رکنه، به هم پیوستگی و صفبندی و فاصله گذاری و تبری نسبت به جبهه مقابل هستیم. بعد از این دو رکن سوم اینه که حالا این جامعه وقتی میخواد شکل بگیره، انسجام پیدا کنه، توازن پیدا کنه، هماهنگی پیدا کنه، در رفتارشون هماهنگ عمل بکنن، در عرض کنم اندیشهشون اندیشه هماهنگی باشه، تقسیم کار درش متوازن انجام بگیره، نیاز به یه محوری داره. اون کانون مرکزی که سرپرستی میکنه این انسجام و هماهنگی جامعه رو، اون هم ولی جامعه است. پس جامعه بر محور ولی الهی شکل میگیره و در ذیل ولی الهی یک انسجام و یک به هم پیوستگی به یک فاصله گذاری و تبری شکل میگیره. محور میدونن. حالا این رو ملاحظه کردید با استعاره اندام یک انسان و مرکز فرماندهی واحد توضیح میدن که یه انسان اعضاش اگه بخواد هماهنگ کنه و هماهنگ عمل کنه، بعد مرکز فرماندهی سلسله اعصابش واحد بشه. اگه فرض کنید این دو تا مرکز بود، هماهنگی رفتار از بین میره دیگه، اندام انسان هماهنگ عمل نمیکنه. هماهنگی، ایجاد هماهنگی در بین اراده های یک جامعه و انسجام بر محور یک اراده محوری انجام میگیره. البته برنامه هم میخواد، قانون هم میخواد. قانون و برنامه ابزار هماهنگ سازی جامعه و ایجاد یک جامعه متوازنه. نه اینکه قانون به تنهایی میتونه یک جامعه متناسب و متوازن ایجاد بکنه. پس بنابراین ولی یه جامعه است، امام جامعه است که در جامعه یک انسجام متوازن و یک نظام موضع‌گیری و تبری و فاصله گذاری نسبت به بیرون جامعه به صورت متوازن ایجاد میکنه از طریق قانون و برنامه‌ای که اعمال میکنه. این هم نکته سوم. این حالا بحث جدیه در جای خودش که وحدت اجتماعی چجوری حاصل میشه؟ آیا وحدت اجتماعی بر محور اراده واحده یا نه؟ قانون میتونه اراده ها رو به هم مرتبط کنه و انسجام ایجاد کنه. امام و کتاب لازمه یا نه صرفا قانون کفایت میکنه؟ حالا نظر ایشون که نظر دقیقی هم است و قابل اثبات هم است به صورت علمی این است که جامعه مؤمنین جامعه‌ای است که بر محور امام شکل میگیره. گرچه یک انسجام داخلی بینشون باید باشه، ولی این انسجام جز بر محور امام شکل، اراده واحد محور انسجام اراده هاست. حالا یه موقعی ما این رو با عنوان پرستش توضیح میدادیم، شاید اشاره هم کردم که پرستش اجتماعی جز بر محور امام شکل نمیگیره، چه جا در جامعه کفار چه در جامعه مؤمنین، چه بخواهن خدای متعال بپرستن چه آلهه دیگه‌ای داشته باشن، جامعه بر محور امام شکل میگیره، اون اراده قوی و شدیدی که میتواند محور هماهنگی اراده ها بشه. من تلقیم اینه که ایشون هم نظرشون این هست که میگن جامعه اون چیزی که میتونه انسجام درش ایجاد بکنه یک اراده واحد هست که اون اراده واحد محور هماهنگی اراده ها واقع میشه. لذا شرط این که عرض کنم این هماهنگی واقع بشه این است که اراده ها به او تولی داشته باشند. اگر اراده ها تولی به او پیدا نکنند، اگر اراده ها تبعیت از او نکنند، انسجام اجتماعی شکل نمیگیره. به تعبیر دیگر اگر در جامعه بین اجزای جامعه یک رابطه محبتی است، یک رابطه هماهنگی است، اینها بر محور محبت نسبت به ولی جامعه و تبعیت از ولی جامعه شکل میگیره. اون اراده هست که قانون الهی رو، برنامه الهی رو اجرا میکنه، محقق میکنه. اون وقت حالا چیزی هم اضافه عرض بکنم که نقش امام در تحقق جامعه صرفا اجرای برنامه الهی نیست، بلکه مجرای برنامه است. یعنی اراده الهی از طریق اراده امام محقق میشه در عالم، که این رو هم ایشون در نتایج بحث ذکرش میکنن. یه موقع شما میگید که اون چیزی که انسجام ایجاد میکنه قانون الهی است، امام مجری قانونه. انعت میفهمید؟ دقیق تر اینه که امام مجرای اراده الهی در تحقق قانونه، مجرای فرمان الهی، اون امر الهی که جامعه رو میسازه و پیش میبره، اون امر مجراش اراده امام علیه السلام است. مظهرین الامر الله و نهیه معناش همینه. پس بنابراین جامعه موحدین جامعه است که درش یک انسجام و پیوستگی به صورت یه نظام منسجم، نه یه روابط هم عرض واحد، یه نظام ارتباط و روابط شکل میگیره که این نظام ارتباط هم فقط انسجام در عمل نیست، انسجام در اندیشه، انسجام در احوالشون، انسجام در تعلقاتشون، در محبتشون که میشه همدلی. این انسجامی که بر محور هدف شکل میگیره در واقع محورش اراده امام هست، که اراده امام این انسجام رو ایجاد میکنه، مجرای اراده الهی برای ایجاد یک انتظام اجتماعی است. و بر محور اراده امام هست که اون تبری هم شکل میگیره. حالا آیاتی که ایشون بیان فرمودن ملاحظه کردید، در این زمینه هم آیات قرآن خیلی فراوان و گویاست بر که هر سه مطلب درش توضیح داده شده، هم فاصله گذاری با جبهه دشمن و عدم پیوستگی و عدم تولی به اونها، اونها رو به عنوان ولی نپذیرفتن، هم انسجام داخلی جبهه مؤمنین همین که این انسجام بعد زیله امامی شکل بگیره، اون امام هست که این جامعه رو شکل میده، این اراده امام است که محور اراده های اجتماعی است. به تعبیر دیگه پرستش امام است که محور پرستش خداست. بنا عبد الله، بنا عرف الله. هر کسی عبادت میکنه ذیل امام عبادت خدا واقع میشه. و این هم هست که توضیح میده که چرا مانودیه بشه مثل الولایه، که چرا به ولایت همه اون فروع اقامه میشن، چون اراده امام اراده است که با جامعه مؤمنین و مناسک زندگی ایمانی شکل میگیره. این یه بخشی از فرمایش ایشون. یه نکته هم اینجا اضافه کنم و اون این است که اگر گفته میشود که اراده امام محور شکلگیری جامعه اجتماعی است، این صرفا در مرحله آغاز شکلگیری جامعه نیست، بلکه این اراده محور شکلگیری و دوام جامعه است. و به اندازه‌ای که سرپرستی رشد میکنه، جامعه رشد میکنه. یعنی اگر جامعه رو شما یک مجموعه به هم پیوسته ببینید که این اراده ها دارن با هم هماهنگ کاری رو انجام میدن، هماهنگ خدا رو پرستش میکنن، اون اراده محوری که اراده انسجام بخش هست، هرچه او شدیدتر بشه و سرپرستی رشد کنه، جامعه هم رشد میکنه. یعنی رشد جامعه متقومه به رشد تولی و رشد ولایته. یعنی به اندازه این که سرپرستی اشتداد پیدا میکنه، انسجام اجتماعی اشتداد پیدا میکنه. نه اینکه جامعه در آغاز خودش با ولایت امام شکل میگیره، منسجم میشه، بعد دیگه ادامه پیدا میکنه. در استمرارش هم این دو رکن که رکن سرپرستی و پذیرش سرپرستی و تولی است، اساس دوام جامعه ایمانی است. بر همین اساس نتیجه میگیرن که انسانی که مؤمن است و ولایت رو قبول کرده، انسانی است که محور تمام شؤون او امام علیه السلام. صرفا ولایت با محبت یا بعضی از مناسک به انجام نمیرسه، گرچه اینا هم جزء ارکان شکلگیری یک هویت ایمانی هستن، یک مؤمن باید این مناسک ایمانی رو هم انجام بده، ولی مؤمن اون کسی است، متولی به امام اون کسی است که همه شؤون اراده خودش رو بر محور امام شکل میده، در تبعیت از امام شکل میده. عنایت فرموده. این در حدی که در این رساله بیان شد. جامعه مؤمنین هم جامعه است که تمام شؤونش در تبعیت از امامه. امام محور اوست. فرمان امام هست که در جامعه جاری میشه. حکم اوست که جاری میشه. اراده اوست که جاری میشه. عنایت فرمودن. البته این رو هم با این لابلای وصفش اشاره میکنن که پیداست امام نسبت به خدای متعال در یه شؤونی مجری قانون الهی است. ولی تنها این نیست. علایه حال حالا پس این توضیحی که حالا فکر میکنم در این حد کفایت میکنه. بیشتر از این آیاتی هم که بیشتر از سکفر بودن، آیات بسیار گویا و روشنیست. ما کمتر جایی چنین آیاتی داریم که اینقدر روشن توضیح داده باشه که مؤمنین باید فاصله گذاری کنن با جبهه مقابل و صف بندی کنن و همچنین نسبت در درون خودشون باید یک انسجام و پیوستگی و عرض کنم هماهنگی ایجاد بکنن و اینها هم باید بر محور ولی حق و امام حق باشه. اینا چیزایی نیست که ابهام داشته باشه. لذا آیات رو نیازی نداره من بحث بکنم، گرچه اون آیات قابل بحث فراوانی است. یه نکته رو نسبت به کتاب توضیح بدم که در این کتاب شریف ملاحظه فرمودید دنبال این امر نبودن، این خیلی پیگیری نشده که آیات به دقت تفسیر بشن، بلکه اون خطی رو که دنبال می شده می خواستن از متن این آیات استظهار بکنن و در حد استظهار اون نکته رو که می خواستن دنبال کنن به آیات پرداخته شده دیگه. این آیات یه مباحث جدی تفسیری داره که توضیحش هم در فهم بهتر اونچه که در این کتاب گفته شده خیلی موثره، ولی اینجور نبوده که بخوان آیات رو به دقت تفسیر کنن. و الا هر کدوم از این آیاتی که ده ها آیه‌ای که بحث شده، اگر میخواست مورد گفتگو قرار بگیره، خودش روزهای متوالی میشه در بابش بحث بکنی، یه بحث طولانی شکل میگرفت. در طرح کلی اندیشه اون خطوط کلی اندیشه رو بیان کردن و میخواستن این خطوط رو مستند کنن و در حد مستند سازی این خطوط آیات ترجمه شده. و الا اگر فرض کنید مثلا ما بخوایم نظام تولی توری رو در قرآن بحث ازش بکنیم، اونم بر محور امام و ولی حق در جامعه، این یه دوره مباحث تفسیری گسترده است دیگه، خیلی واضحه. حتی همین آیاتی که مورد استناد قرار گرفته بحث‌های بسیار پردامنه‌ای دارن. ولی این مقدار از مطلبی که منظور نظر بوده به وضوح از این آیات فهمیده میشه که مؤمنین باید یه صف‌بندی با جامعه مقابل داشته باشن. اگر صف‌بندی نکنن درون اونا استحاله میشن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم فانه منکم. اینا از فرمود ان الله لا یهدی القوم الظالمین. پیراسته کامل ده، یه آیه بسیار واضح و گویایی است که مؤمنین رو از تولی به قوم یهود و نصارا باز می‌داره و بعدم به وضوح بیان می‌کنه که اگر به اونها تولی پیدا کردی جزء اون جمع و جامعه میشید. توضیح میده بین اونها یک روابط و انسجام و ائتلافی است، بین اونها هماهنگی بین خودشون هست، اونها یک هدف واحد، یک اندیشه مشترک، یک طرح مشترک دارن و در مسیر تحقق اون طرح یک همپیوستگی‌های، یک همفکری و همدلی‌هایی پیدا می‌کنن، یک همکاری‌های پیدا می‌کنن. اینا واضحه دیگه در متن این آیه شریف. و واضح است که اگر کسی از جامعه مؤمنین تولی به جامعه کفار پیدا کرد، به جمع اونا پیوست، این ظلم عظیمی است که خدای متعال از کسی که وارد این وادی میشه دیگه هدایت خودشو دریغ می‌کنه. اینا واضحات این آیه است. گرچه عرض کردم بحث‌های تفسیری دقیقی داره. خیلی آیاتی که بیان فرمودن آیات بسیار گویایی است و عمدش هم از سوره مائده است. سوره مائده سوره فوق‌العاده است دیگه، سوره است که درش داستان ولایت امیرالمومنین توضیح داده شده. آیه الیوم اکملت لکم دینکم تو همین سوره است و در واقع اون مائده آسمانی که در این سوره ازش بحث میشه، درسته که در آیات آخر از اون مائده‌ای که برای حضرت عیسی و قومشون ناز حواریون نازل شده گفتگو شده، شاید به همین جهت هم سوره رو مائده نامیدن، ولی حقیقتا اون مائده آسمانی که در این سوره ازش بحث میشه همون ولایت حقه است که نازل شده و لذا آیات مربوط به ولایت حقه و در مقابلش ولایت دستگاه باطل و انسجام درونیشون و مواقفی که ما داریم در این سوره به خوبی توضیح داده شده. حالا چند آیه‌ای که بهش پرداختن عمدتاً از این سوره است، بخشش هم مربوط سوره ممتحن است. علی‌ای‌حال آیاتی که ایشون مورد بحث قرار دادن آیات فراوانی است و بحث‌های تفسیری گسترده‌ای داره، ولی اون خطی که دنبال می‌شده در حد استظهار اون نکات آیات کاملا دلالتش واضحه، خیلی احتیاج به گفتگو نداره. اگر متن کتاب رو ملاحظه فرموده باشید این مطلب به خوبی توضیح داده میشه. این بحث جامعه پردازی. پس بنابراین ولایتی که ایشون میگن ما در قرآن داریم و قرآن به او پرداخته، عبارت است از این که این ولایت اولا در حد محبت نیست، بلکه یک ولایتی است که ولایت اجتماعی است. جامعه باید بین خودشون یک انسجام و ارتباط و هماهنگی شکل بگیره، با همدیگه تولی داشته باشن، انسجام داشته باشن و تبری نسبت به جامعه دشمنان داشته باشن و همه اینا بر محور امام شکل بگیره. پس ولایتی که قرآن ازش بحث میکنه صرفاً یک ولایت فردی که نسبت بین امام و آحاد باشه نیست، بلکه نسبت امام با جامعه مؤمنینه. نوآوری مهمی که در این طرح کلی اندیشه هست اینه که امر ولایت تبدیل می شود به یک روابط اجتماعی. صرفاً ولایت رابطه بین انسان و فرد نیست، و از بلکه ایشون معتقدن که اون تربیت انسانی که تحت ولایت اتفاق می افته در ذیل روابط اجتماعی است. این تربیت بنا دارید تربیت آحاد هم ذیل روابط اجتماعی می دونن که انهو حول امام بعد جامعه شکل بگیره. این جامعه حول الامام درش انسانها تربیت میشن و این جامعه حول الامام جامعه است که درش ولایت شکل میگیره. و حالا عنایت بکنید اگر بخوایم به ادبیات دیگه بگیم، تولی نسبت به امام و تبعیت از امام تبدیل میشود به روابط اجتماعی، تبدیل میشود به مرزبندی با دشمن. به تعبیر دیگر ولایت امام وقتی در جامعه جاری میشه، این ولایت تبدیل میشه به یک، عرض کنم، روابط روحی، روابط فکری و روابط عملی بین جامعه مؤمنین. یعنی اون ولایت تبدیل میشه، که انه همون ولایت امام تبدیل میشه به یک تعلقات اجتماعی. نمیدونم اینو میتونم توضیح بدم. در روایات دیدید مؤمنین بعد همدیگر رو دوست بدارن بر محور امامشون. دوستی مستقلی نیست، یعنی اگر مؤمنین به همدیگه علقه ای پیدا کنن جدای از تعلقشون به امام و تعلقشون به خدای متعال، این علقه ایمانی نیست. اگر با همدیگه همکاری بکنن مستقل از محور امام، این اون ولایتی نیست که گفته شده. پس درسته ایشون در قدم اول میگن مؤمنین بعد یه انسجام داشته باشن، به یه موضع گیری داشته باشن، ولی وقتی برمیگرده در اینا رو به ولایت امام، میخوان توضیح بفرمان که روابطی که در جامعه مؤمنین شکل میگیره، هم از روابط روحیشون، فکریشون، عملیشون، باید بر محور تولی به امام باشه. یعنی مؤمنین در محور محبت به امامشون با هم محبت و پیوستگی پیدا میکنن، بر محور تولی و تبعیت از امامشون صف‌بندی میکنن. خودشون صف‌بندی مستقلی ندارن. عنایت می‌فهمید؟ اینجوری نیست که صف‌بندیشون جز بر محور ولی یه حق باشه. خودشون بیان یه موضع گیری بکنن. اگر موضع گیری ما، صف‌بندی ما مستقل از اماممون باشه با دشمن، این موضع گیری، موضع گیری ایمانی نیست. این نکته مهمی است. پس اولا در این نظام اندیشه دست ولایت امام تبدیل شده به روابط اجتماعی و جامعه حول الامام شکل میگیره، و ثانیاً مدار این که این ولایت و انسجامی که بین خود مؤمن با هم دیگه هست یک انسجام ایمانی باشه، این است که کاملا در تبعیت از امام باشه، محورش، مدارش امام باشه. حالا این هم نیاز به یه بحثای گسترده ای داره. و در عرض کنم ضمن بحث یه نکاتی فرمودن که واقعا جای دنبال پیگیری داره در بحث نظریه اجتماعی، که جامعه چیست، جامعه چجوری شکل میگیره. چون میدونید عرض کنم جبهه فکری دشمن الان تلاش میکنه که بگه نظامی که انبیا میآوردن یه نظام از بالا به پایین، نظام خطی، نظام سلطه بوده، مثل نظام های سلطه دیگر، مثل سلطنت، پادشاهی، برد، این هم یه نوع نظام سلطه هست. این مغالطه بزرگ به خوبی در این متن توضیح داده شده که مغالطه صوابی نیست، حرف صوابی نیست. انبیا جامعه‌ای که میارن جامعه‌ای است که درسته که بر محور امام شکل میگیره، اما امام کسی است که عبد خداست و مجرای اراده و طرح الهی است. رابطش با امتش رابطه ایثار، فداکاری، محبت، ذیل او رابطه محبت و مودت شکل میگیره و بستر پرستش خدای متعال در جامعه محقق میشه، اخلاق الهی در شکل میگیره. اینا خصوصیاتی است که گفتگوهای مستقل میخواد. من پیشنهاد میدم که در ادامه این مباحثی که در این طرح اندیشه گفته شده، این بحثا به دقت مورد وارسی و دقت و پژوهش قرار بگیره و تکمیل بشه این بحثایی که در این کتاب ذکر شده. به نظر میاد میشود این کتاب رو، این بیانات ایشون رو مبنای یک نظریه اجتماعی قرار بدیم که جامعه چجوری شکل میگیره و جامعه مؤمنین، جامعه کفار، نسبت بین این دوتا جامعه چی هست. این رو میشود دنبال کرد و بر اساس او یک نظریه اجتماعی دقیقی رو تو بیان کرد که به نظرم خیلی از نکاتش هم در ادامه مباحثشون در دوره‌های اخیر وجود داره، ملاحظه کردیم. من از این بحث بگذرم چون فرصت رو به اتمامه. حالا اگر لازم بود یه جلسه پرسش و پاسخی هم میذاریم، اینها احتیاج به گفتگوی جدی داره. و آیاتی هم که پیش عرض کردم استدلال شده، استناد شده، آیات خیلی جدی هست، بحثای بسیار جدی وجود داره، باید بحث بشه دیگه ازش. این به خصوص آیه 50 تا حدود 60 سوره مبارکه مائده که بعد هم عرض کنم صفبندی با جبهه مقابل با یهود و نصارا، هم مناسبات جبهه مؤمنین که یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه عزلت علی المؤمن عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله یا فی الله ولا یخافون لومت لائم، تا میرسه به این که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که خدا متعال میفرماید با اونها انسجام نداشته باشید. کسانی هستند اگر یه عده این دعوت نبی اکرم رو قبول نکنند که یه اخبار خیلی مهمی است. حالا نمیدونم حیفم میاد دیگه آیات رو میخوام ورود کنیم، بحث جدی داره آیات، یه دو سه جلسه بحث میخواد این آیاتی که شون متعرض شدن، که خدای متعال نهی میکنه از این که ما به قوم یهود نزدیک بشیم و بعد میفرماد یه عده این کار رو انجام میدن، یسارعون فیهم، مسارعه میکنن و فرصت مواظبن فرصت از دست نده، تلاش میکنن به سرعت یه چنین کاری انجام بدن. درسته از آیه 51 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، که عرض کردم تو این آیه چندین نکته بیان شده. من از اینکه پیوستگی و تولی به اونها پیدا بکنن، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، که این صرفا رابطه محبت نیست که همدیگر رو دوست نداشته باشید، بله نفی حتما درش نفی محبت هم شده، ولی یک پیوستگی و انسجامی که در اون پیوستگی و انسجام اونها به اصطلاح موقف ولایت پیدا کنن نسبت به مؤمنین، چنین چیزی نهی شده. بعدم گفته شده که اینا بین خودشون یه انسجام و پیوستگی و روابط فرمانپذیری و فرماندهی است. و من یتولهم منکم فانه منهم، این مطلب سوم. مطلب چهارم ان الله لا یهدی القوم الظالمین، که کانه این قوم یهود و نصارا و کسانی که به اونها پیوند میخورن قوم ظالمن، که حالا اینم توضیح میخواد که این ظلمی که قرآن میفرماید که مانع بهره مندی از هدایت میشه این چی هست. حالا در جاهای متعددی این توضیح داده شده، حالا یکیش در اینجاست در سوره مبارکه جمعه است که والله لا یهدی القوم از مثل الذین حملوا التوراة، که داستان علمای یهود رو توضیح میده و اینکه نسبت به نبوت نبی اکرم درگیر بودن، میفهمد والله لا یهدی القوم از ظالمین. ظلم در قرآن یه معنای فوق العاده ای داره، حالا دنبال کنید. فتر الله یعنی درگیری با دستگاه حقه، والله لا یهدی القوم از ظالمین. فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم یا قرون نقش و انتوسی و نادائره، یا سارون فیهم یعنی پیداست باب مفاعل است، دو طرف با هم دیگه به سرعت سعی میکنن انسجامی پیدا کنن و اینها تلاش میکنن که بدون فوت وقت به یک انسجام و وحدتی برسن، یک پیوستگی و هماهنگی دو طرف است. یا قرون نقش و انتوسی و نادائره، حرفشون هم اینه که اونها قدرتمندن، ما نگران هستیم که اون قدرت مسلط اونها صدمه ای به ما بزنه، این توجیهشه. ولی فعسل الله ان یاتی بالفتح و امر مننده، قرآن میفهمد که ممکن خدا امتحان جبهه یغ رو پیروز میکنه یا حوادثی سر راه جبهه یغ پیش میاد. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین، اونها نسبت به اون چه در درون پنهان میکردن پشیمان میشن. کانه اینهایی که پیوستگی برقرار میکنن با جامعه دشمن، اینا یه امری در درونشون است. قرآن با یه تعبیری میفهمد که فی قلوبهم مرضون، بعد هم میفهمد یه امری رو پنهان میکنن، یعنی پیداست اینطور نیست که همه حرف همین است که دشمن قدرتمند مسلط، ما نگران از کنم تدبیر سوء اونها هستیم، نگران مخاطرات اون هستیم، این نیست، بلکه چیزی بیشتر از این است. اثر روفی انفسهم، یه مطلبی رو پنهان میکنن بین خودشون. حالا اونی که پنهان میکنن چیست؟ قرآن اینو توضیح نداده، ولی توضیح داده اونی که موجب میشود اینا پشیمان بشن نسبت به اون اسرار درونی خودشون، غلبه جبهه حق. وقتی جبهه حق پیروز میشه اونها پشیمان میشن نسبت به اون چه پنهان میکردن، که من حدسم اینه اون چه پنهان میکردن این است که یه حقی اون طرف میدیدن، متمایل به اون طرف بودن، صرفا بحث خوف از قهر و غلبه دشمن و سیطره دشمن نیست، بلکه واقعا حقی اون طرف میدیدن و اینو پنهان میکردن. قناعت میکنید؟ یعنی احساس میکنن واقعا به یه معنا یه آجب ایمان چی داره؟ همون حرفی که قوم قارون میزدن، گفتن یا علیه السلام مثل ما اوتیه قارون، منطقه اونا اظهار میکردن اینا اظهار نمیکنن. میگن این طرف خبری نیست، هر خبری از اون وره. همینطوری که قوم قارون وقتی خدا امثال قارون رو فرو برد در زمین گفتن عرض کنن وی کن الله لا یفلح الکافرون، خدا امثال امکانات به اونا میده ولی این امکانات موجب فلاحشون نمیشه، بلکه الحمدلله که ما جای قارون نبودیم. درسته؟ این ظاهرا همونه، اینا یک چیزی رو پنهان میکنن، دلدادگی به اون طرف است، حقی در اون طرف میبینن، جمالی در اون طرف میبینن، اینها رو نمیگن. در واقع میخوان جامعه مؤمن رو ببرن به اون سمت، میخوان طرح خدا بر محور وجود و مقدس نبی اکرم واقع نشه، یه اتفاق دیگه ای بیفته، امت رو میبرن به اون سمت و یه چیزی رو هم پنهان میکنن. واقعا من به نظر میاد دلدادگی به اون طرف و احساس این که اون طرف حق بست و حقیقت اون طرف این همره، اینو پنهان میکنه. اصل لاهنیتی هم من حدث میزنم این قسمت عمدش در عصر ظهوره. تا عصر ظهور به نظر میاد یه جریان نفاقی نمیگذاره امت اسلامی بر محور ولی حق انسجام پیدا کنه، یه طرحی رو میبرن جلو در همپیوستگی با جبهه کفر و نفاق که بوده دیگه تو طول تاریخ، الان هم هست. و اون روزی که جبهه حق پیروز میشه اینا میفهمن اشتباه میکردن، خبری نبوده اون طرف. عصر ظهور که واقع شد میفهمن اون طرف هیچی دستش نبوده. من حدس میزنم عصر ظهور بعد یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، که او اشاره به اینه که یه عده‌ای مرتد میشن بعد از حضرت، میرن راهو ادامه میدن، با دشمن میبندن، طرح دشمنو دنبال میکنن. ولی فسوف یأتی الله بقوم، در قبال این جبهه منافقینی که امت اسلامی رو از مدار امام جدا میکنند و از مدار ولایت حق جدا میکنند، میبرن به سمت یک انسجام با جریان کفار. فسوف یأتی الله بقوم، که اینها روابطشون اینجوریست، محبت نسبت به حضرت حق محبت دارن، محبت دو طرفه، این محبت تبدیل میشه به یه روابط اجتماعی، عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، بر مدار محبت خدای متعال نسبت به مؤمنین یه نوع تواضعی دارن، نسبت به جبهه مقابل یه نوع عزت و نفوذ پذیری دارن، یا جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، و اینا اهل مجاهده در راه خدا هستن و در میدان مجاهده از هیچ ملامتی هم اینا خوف ندارن پیداست، یعنی محبت الهی در اونها یه شدت روحی ایجاد کرده که بدون نگرانی از ملامت ها کارو پیش میبرن. چون میدونید وقتی پیش میبری بالاخره طرح الهی اینجوری نیست که جبهه مؤمن همیشه پیروزی مستمری داشته باشه، در دل سختی ها و فتنه ها ساخته میشه و در دل این سختی ها ملامت ها سر بر میداره دیگه. این سختی هاییست که خود خدای متعال رقم میزنه در مسیر جبهه حق. وقتی سختی ها پیش میاد ملامت ها سر بر میداره که حالا شما میگفتید، حالا بیاد بشمارید محصولتون، عنایت کرده نه، کسی نتونه اون طرح الهی رو ببینه و بر اساس اون طرح بزرگ توضیح بده، همیشه اونا طلبکارن دیگه، ولا یخافون، اینا کار خودشونو میکنن، نگران ملامت های رو هم نیستن که در جبهه حق. عرض کردم نکته ملامت ها یکیش این است که وقتی انسان صفبندی میکنه با کفار و پیش میره تو این درگیری ها که مسیر رسیدن به اون نقطه قله پیروزی است، تو این درگیری ها همیشه همراه با سختی ها و دشواری هایی است که وقت ملامت ها سر بر میداره. اینا نگران این خارهای راه نیستن، به شدت راه رو طی میکنن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم، کأنه از وسعت و علم الهی این ناشی میشه و یه فضل خاصی است که شامل یه عده‌ای میشه، یه عده‌ای که ذیل فضل الهی و دستگاه واسع الهی عمل میکنن، اینا اینجوری با قوت پیش میرن و کار جلو میبرن در مقابل اون جریانی که ادامه ندادن، راهو با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مرتد شدن برگشتن، یه عده این راه رو ادامه میدن، میفهمد انما ولیکم الله و رسوله. این جمعیت تحت ولایت الله و ولایت رسول هستن، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که این آیه شریفه میدونید یه بحثایی داره که با عامه انجام گرفته، ملاحظه کردید در کتب کلامی ما که برای این عام تدوین شده، و بهش هم در تفاسیر هم در کتب مثل القدیر ابقات که این آیه ای نیست که بخواد بگه که ولایت مؤمنین با خدا و رسول است و یه جمعیت فراوانی که اینا مؤمنن و اقامه صلات میکنن و ایتای زکات میکنن و اهل خوش رکوع و خشوعن، بلکه ناظر به عرض کنم شخص معینه دیگه. این واضحه اینا، این یه بحثای جدی است که این راجع به داستان از تمیر از شأن نزولش هم فریقین ذکر کردن که حضرت زکات در حال رکوع دادن این آیه نازل شد. و ولی بحث دومش اینه که داره روابط جامعه مؤمنین رو توضیح میده. این مؤمنینی که اهل محبت با خدای متعالند و این محبت در اونها تواضع در مقابل مؤمنین، عزت در مقابل جبهه کفر، مجاهده بدون نگرانی و خوف از ملامت راه ایجاد کرده، این امت تحت ولایت الله و ولایت الرسول و ولایت مؤمنینی هستند که از یه طرف یقیمون از صلات یعطون از زکات و هم راکعون. عناد میفهمید. حالا این آیه رو که وصف اولیاء معصوم است، این است که دائما در حال اقامه صلات هستن، ذکر الهی رو اقامه میکنن در عالم و بعدم در عین اینکه اقامه صلات میکنن ایتاء زکات هم میکنن، یعنی امکانات رو از خدای متعال میگیرن بین امت تقسیم میکنن و در واقع همه امکاناتی که در دست ماست زکات اماممون هست و هم راکعون. این دستگیری هم که از امت میکنن، این زکاتی که میدن که فقط مال هم که نیست، که تمام حقایقی که به ما میرسه در مسیر بندگی خدای متعال یه نوعی زکات، این در حالی است که همراک اون هستن، یعنی اینجور نیست که نسبتشون با عباد الله یک نسبت عرض کنم سلطه و امثال اینا باشه. اگر از ما دستگیری میکنن در حال رکوع هستن، عنایت میفهمن یه پرستش الهی است، یه بندگی خداست، طرح بندگی است، اینجور نیست که امام غیر از بندگی کار دیگری میکنه. این نکته مهمی است و لذایشون مقایسه میکنن بین این جبهه و جبهه باطل، میگن جبهه باطل ائمه‌اش دنبال منافع و سود حداکثری خودشون هستن و دیگران رو قربانی راه خودشون میکنن. اینجا به عکسه، امام با همه وجود زکات میگیره از خدای متعال و بندگان میرسونه. من اینجوری به نظرم میاد که این ایتاء زکاتی که در باب نبی اکرم و ائمه مکرر آمده، در قرآن آمده، جای دیگه آمده، از جمله اینجا، این ایتاء زکات در واقع نکته اینه که امت اسلامی اینجوری شکل میگیره، امت ایمانی بر محور ولایت الله شکل میگیره و ولی خدا در واقع از خدای متعال دریافت میکند و میسازه جامعه ایمانی رو. تمام اون چیزی که در دست امت قرار میگیره از دست امام جاری میشه، ولی این امامی که واسطه است و همه چیز از دست او جاری میشه، تمام خیرات امامی است که یقیمون از صلات و یعطون از زکات و هم راکعون، یعنی در حال رکوع در مقابل خدای متعال، عبادت و بندگی است این کارش. به تعبیر دیگه سر و کارش با خدای متعال، با ما سر و کار نداره، میخواد از ما چیزی کسب کنه، در مقام بندگی میخواد برای ما فداکاری کنه و اینجوری هم شکل میگیره. و الا اگر فرض کنید امام در مقام بندگی نباشه، مسئله رو با خدای متعال حل و فصل نکنه، چجوری برای ما فداکاری بکنه؟ فداکاری ریشش اون ارتباط با خدای متعاله. حالا چنین جامعه‌ای و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، این جامعه‌ای که آدماش عنصرشون اینجوری است، بر محور چنین ولایت و امامتی شکل میگیره، فان حزب الله هم الغالبون، نامشن حزب الله و غلبه هم با ایناست. این امت امت غالبه تو تاریخه. باز دوباره میپردازد به اینکه لا تتخذوا یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و الکفار اولیاء اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، که اینم باز توضیح میخواد دیگه که یه جریانی جریان استهزاء دینه، با اون جریان نمیشه پیوند بخوری، مثل دنیای امروز دیگه که واقعا تمام ارزش‌های دینی رو استهزاء میکنن دیگه، تمام ارزش‌های دینی رو به تمامه، نمیشه با اینا پیوند برقرار کرد. مرزبندی‌ها رو داره توضیح میده دیگه که اینا. خب حالا ببینید، آیات فوق‌العاده‌ای است، اختصاص به اینها ندارن. یه دونش رو عرض کردم که در این کتاب هم جریان عرض کنم صف‌بندی با کفار و به خصوص یهود و نصارا توضیح داده شده و هم توضیح داده شده که در بین امت یه جمعی هستن که دنبال پیوست با اونا هستن، هماهنگ با اونا میشن و این ادامه پیدا میکنه تا یوم الفتح، یه روز فتحیست، اون وقت واضح می شود که اینا در درونشون چی میگذشته و اون اسرار درونیشون اسرار صحیح و ثوابی نبوده. و بعدم از شکلی جمع مؤمنینی که بر محور عرض کنم محبت خدای متعال شکل میگیره و زیر ولایت الله قرار میگیرن و بعد با اینا حزب اللهی شکل میگیره. این حزب الله، حزب الله پیروز و غالبه. دیگه آیات قرآن ملاحظه بفرمایید. عرض کنم پس بنابراین تا اینجا من فکر میکنم این قدرم زیادی گفتگو شد. میخواستم با ادبیات دیگه ای توضیح بدم که جامعه که ایشون میفرمان انبیا برای پیش برد اهداف خودشون، هدف خودشون که تربیت انسانهای موحد است، جامعه پردازی میکنن. این جامعه به تعبیر ایشون، با استعاره ایشون، کارخانه تولید انسان موحد است. این جامعه ای که درست میکنن، این کارخانه تربیت انسان که بستر ایمان، عمل صالح هست، عمل صالح درش تسهیل میشه. انسان اگه بخواد بندگی کنه تو این جامعه تسهیل شده، شرایط شرایط بندگی است، به خلاف جامعه باطل که اقامه کفر درش میشه، اونجا شرایط شرایط شیطنته، بندگی دشوار میشه، تسهیل نمیشه. صفات رذیل اونجا شکل میگیره، اعمال فاسد شکل میگیره، بندگی صفات حمیده، اعتقادات صالح اونجا با مانع مواجهه. این جامعه ای که شکل میگیره سه رکن داره. رکنش پیوستگی و همبستگی است، صف بندیه، ولی همه اینا بر محور امامه و این ولایت امام هست که جاری میشه و بر محور این ولایت امام نظام تولی و نظام پیوستگی و نظام تبری و موضع گیری پیدا میشه. و این هم ولایت امام هم یک امر مستمری است که هرچه جامعه عرض کنم انسجامش بیشتر بشه بر محور ولایت امام، رشدش بیشتر میشه. وقت تو عصر ظهور به قله خودش میرسه که وقت عمده ای از معارف ماست. عرض کردم حالا ببینید روابط رو تو روایات ما که محبت مؤمنی، مودتشون، اجابتشون، دستگیریاشون از همدیگه، حقوقی که به هم پیدا میکنن. در باب عصر ظهور دید بعضی روایات خیلی روایات عجیبیه. میگه عصر مزامله است. حضرت گفت در محبت ما اینطوری شدید که جمع المال بشید، دست تو جیب هم کنید، غریبی به این معنا. یه روایتش متعدد ملاحظه کردیم، به خصوص خیلی از اینا مال دوران امام صادق علیه السلامه که تلقی میشد که این جمعیتی که در حال درگیری با بنی امیه هستن، اینها طرفداران امام صادقن و به حضرت به اصطلاح توصیه میکردن شما بیاید کار رو به دست بگیرید. حضرت یکی از سوالایی که کردن فرمودن شما دوستان ما به یه نقطه‌ای رسیدید که در محبت ما جمع المال بشید، اگه نیاز داشته باشید برید در خونه رفیق مؤمنتون همیان سکه سر به مهرشو بگیرید، مهرشو بشکنید، به اندازه نیازتون بردارید، بعد برگردونید به اهلشون بدون اجازه خود صاحبونه. گفتن نه ما اینجوری نشد. حضرت فرمود پس شما که در مالتون بخل می‌ورزید، در جانتون بیشتر بخل می‌ورزید. یعنی که انه رابطه مؤمنین باید چنین رابطه ای بشه بر محور محبت امام. یعنی شما نسبت به مالتون دارید برای ما بخل میورزید دیگه. اگه بخل نمیورزیدید، مالتون رو در مسیر امام یه جوری قرار میدادید که مالتون مال دوست مؤمنتون باشه. و نسبت به جانتون هم که بخل میورزید، یعنی نمیاد در راه ما خرج کنید. پس که انه مؤمنین اگر نسبت به هم دیگه فداکاری مالی هم میکنن، برمدار محبت امامشون هست. محبت امام تبدیل میشه به روابط محبتی و ایثار و فداکاری. کمان که در آیه اینجوری توضیح داده شد، یحبهم و یحبونه اذلتن، این تواضعی که در مقابل مؤمنین داره اثر اون حبه. ولی تواضعی که ریشه در اون حب نداشته باشه، تواضع ایمانی نیست. قناعت میفرمایید اون تواضع در واقع نیست، امکان نداره شکل بگیره. اون چیزی که تواضع نسبت به جبهه ایمان رو ایجاد میکنه و به عکس همو عزت ایجاد میکنه، اون رابطه محبته. این محبت تبدیل میشه به عرض کنم ذلت و تواضع و خشوع و در مقابلش هم عزت. نسبت به جامعمون اینجوریه، روابط با امام تبدیل میشه به پیوستاری، یک پیوستار بزرگ از محبت و فداکاری و ایثار که فرمودن تو ظهور اینج اتفاق میفته. عصر ظهور شما حول امامتون یه جوری تعلق به امام پیدا میکنید، همه چیز حول امام شکل میگیره. اموالتون که انه مال دوستانتون هست، اینم در حب امام ها. ولی پیونده با یه جمعی بیان با هم خودشون همدیگر دوست بدارن، این برنگرده به محبت خدا و محبت امام؟ این روابط روابط ایمانی نیست. لذا میفهمد اون مؤمنین اینجوریان، اول در مقابل خدای متعال یحبهم و یحبونه ازلته، بعد توضیح میده این محبت الهی اینجوری ادامه پیدا میکنه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو، که این ولایت به معنی محبت به ویژه نیست، ولی یکی از ارکانش محبت دیگه. یعنی اون کسی که باید رابطه محبت متقابل با یحبهم و یحبونه، این میشه ولایت. این محبت متقابل بین مؤمنین و خدای متعال از طریق محبت متقابل رسول و محبت متقابل با امام ادامه پیدا میکنه. عنایت کردین یحبهم و یحبونه که ریشه روابط بین مؤمنینه، ریشه براءت و صفبندیه. این عزت و صفبندی، این مجاهده و درگیری و عبور از موانع راه، این بر محور محبت خداست دیگه. این محبت متقابل با خدای متعال تبدیل میشه به روابط بین مؤمنین و تبری از کفار. استمرارش چجوریست؟ استمرارش در محبت دو طرفه بین رسول و امته، بین امام و امته. این محبت متقابل تبدیل میشه به تواضع و عزت و صفبندی و فداکاری و مجاهده و ایثار و عنایت کردیم. پس جامعه مؤمنین جامعه ایست که تمام روابط درونیش، پیوستگی هاش بر محور ولایت امامه. اون محبت تبدیل میشه، اون تبعیت تبدیل میشه. ولی اگر یه عده با همدیگه خودشون بخوان رابطه برقرار کنن، کار با امام نداشته باشن، همدیگر هم دوست بدارن، این جامعه مؤمنین نیست. خودشون طرح درگیری در بیاندازن، جامعه مؤمنین نیست. جامعه مؤمنین باید بر مدار محبت الهی و بر مدار امر الهی حرکت کنن. این انما ولیکم الله، این محبت متقابل تبدیل میشه به فرماندهی و بر فرمان پذیری. ولی محبت است، استکبار نیست. عنایت میکنید امام استکبار به امت نداره. این رابطه محبت متقابل تبدیل میشود به ولایت و سرپرستی، و این ولایت و سرپرستی فداکاری میخواد. عاشورا باید بپا کنی برای اینکه سرپرستی کنی. بعدم این سرپرستی باید تو قیامت هم تبدیل بشه به اینکه وایستی رو تو صحنه اعراف تا مؤمنین ضعیف عبور بدی. اینجوری نیست که حالا این رابطه رابطه است که چیزی از امت برای خودش برمی‌داره. من به نظرم این بیانات ایشون یه نظریه اجتماعی خوبی ازش میشه استخراج کرد که جامعه مؤمنین نسبتشون با امامشون، نسبتشون با خدای متعال چجوری است؟ این نسبت چجوری تبدیل میشه به روابط اجتماعی؟ چجور تبدیل میشه به صفات حمیده؟ چجور تبدیل میشه به عرض کنم همکاری و همفکری اجتماعی؟ این توضیح میخواد دیگه. و جامعه کفار چجوریه؟ اونجا هم همینطوره. اونجا هم یه تعلقی به امامشون پیدا میکنن، بر محور اون تعلق یه امتی ساخته میشه. اوسانن مبدت بینهم فی الحیات دنیا، که یه بت‌هایی که ود دو در عرصه حیات دنیا براشون ایجاد میکنه. لذا وقتی وارد عالم آخرت میشن، اون تعلقات دیگه نمیتونه روابط امت رو در عالم آخرت شکل بده، اونجا تبدیل میشه به عداوت. الاخلا بعضهم یبعض لبعض ادو الا المتقین. عنایت کردید؟ خلت تبدیل میشه به عداوت، الا خلتی که بر مدار تقواست، بر مدار بندگی خداست، بر مدار توجه به خود، بر مدار محبت خداست. اون خلتهایی که به محبت خدای متعال برمیگرده مستمر، همدیگر رو دوست میدارن در برای خدا، در راه خدا، محبت خدا تبدیل میشه به رشته محبت بین مؤمنین. نهایتا پس جامعه مؤمنین هم پیوستگیشون پیوستگی است که بین خودشون مودت ایجاد میکنه، نه اینکه صرفا هدف مشترک دارن برای هدف، نه، با هم یه ودی پیدا میکنن. این ود و مودتی که پیدا میشه، این مودت، مودت بر محور محبت خدای متعاله، بر محور محبت امام. بعد این محبت نظام سرپرستی و پذیرش رو ایجاد میکنه که میشه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون. عنایت کردیم. حالا این قابل توضیح دیگه، این بحثا بحثایی است که با روایات، با آیات فراوانی قابل توضیح. نقطه مقابلش هم جامعه کفاره. جامعه کفارم اونا هم و من الناس من یتخذ من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله. این محبت یه روابط دنیایی بینشون ایجاد میکنه، به تعبیر سوره مبارکه عنکبوت اوسانن مودت بین فی الحیات دنیا، یه وسنهایی رو میارن وسط، رشته مواده دنیایی برشون ایجاد میکنه. ولی این در عالم آخرت قدرت ایجاد انسجام نداره. لذا در روز قیامت که یومند او کلا اوناسن به امامهم، این نکته هم عرض کردم. این امتی که شکل میگیره، روابط امت روابط خالده است در جبهه ایمانی ها. این طور نیست که مؤمنین این رابطه محبتی که با هم دیگه حول الامام دارن وقتی وارد برزخ و قیامت شدن تمام میشه. این مقدمه بود که انسان موحد ساخته بشه. وقتی موحد شد دیگه تو قیامت دیگه خودش است و خدای خودش، اینطوری نیست. این انسان موحد که حول امام ساخته شده تا ابد هم حول الامامه. این روابطی که شکل گرفته شده تو دنیا، این روابط روابط پرستش، روابط بندگی، اینا باقیه. الاخلا یوم ازن به ازم رو به ازن رو الا المتقین، یعنی روابط مودتی که بر مدار امام شکل میگیره، روابطی که امت خال، این روابط خالده است. این روابط خودش پرستشه، بندگی خداست. عنایت میکنید؟ بندگی خدا و عبادت خدای متعال تبدیل میشه به یه روابط. این روابط میمونه تو قیامت هم در بهشت. ممکنه این شکل سوریش از بین بره توی قالب دیگری. لذا در بهشت هم امت حول امامشون هستن. یوم تر المؤمنین و المؤمنات یس آنورهم بین ایدیهم و ایمانهم بشراکم الیوم جناتن. داره حضرت میان تو میدان امیرالمومنین علیه السلام وقتی ندا داده میشه عین خلیفه الله، همه رو با خودشون برن تو بهشت. بعد میگن حالا بقیه هم برن سراغ ائمه خودشون. اونجاست استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا و رعوا العذاب. فهمید این صحنه است. اونجا دیگه ائمه نار اون روابطشون به هم میخوره. ادامه نداره. اینطور نیست که اونجا هم این روابطی که بوده که مودت دنیایی بوده باش جامعه پردازی تو دنیا میکردن کفار. این جامعه پردازی به هم میخوره. عنایت میکنید؟ یه مودت دنیایی است، بیش از ظرف دنیا دوام نداره، تبدیل میشه به عداوت. باطنش هم اینجا عداوت بوده دیگه، چون شیطان که محبتی نداره به پیروان خودش که. درست؟ این پیوست، این عداوت آخر در آخرت ظاهر میشه. اون وقت تبرع الذین تبعه او، ائمه از پیروانشون تبری میجوان. اونا میگن یا لیت لنا، یه بار دیگه برمیگشتیم و یه جور دیگه با شما برخورد میکردیم. تو جهنم اینا میگن اونا ما رو گمراه کردن، خدای عذاب اینا رو مضاعف کن. خدای متعال میفهمد دل کلن زف. اینا از اونا تبری میجوان، اونا از اینا تبری. پس ببینید این روابطی که تو این دنیا در امت مؤمنین شکل میگیره بر محور پرستش خدای متعال و بر محور ولایت الهی و ولایت انبیا و اولیا، این روابط روابط مستمر در عالم بعده. اینطور نیست که این روابط روابط از بین بره. پس عنایت کنید جامعه‌ای که شکل میگیره برای تربیت انسان اینجور نیست که آدمای موحد تربیت میشن بعد دیگه وقتی عبور کردیم دیگه اون روابط به هم میرزه. انبیا تربیت کردن دیگه، تو اون قیامت آدم ها هستن و خدای خودشون، فقط اینجوری نیست. قیامت هم انسان ها بر مدار امامشون هستن و روابط امتی که در دنیا شکل گرفته بر محور امام روابط خالد است. تو بهشت هم هست، تو در بهشت خالص‌تر میشه، ناب ناب میشه، میشه اسمت اجتماعی که انوی جامعه معصوم بر محور امامشون به تبع امامشون شکل میگیره. خواب ببخشید از اینکه وقتتون رو گرفتیم. جلسه آینده انشالله یه جنبندی کلی بشه، بازم مون بس. نمیخواستم انقدر طول بدم ولی دیگه، یعنی برنامه ایجادی یک امت که ما یه برنامه تاریخی داریم یه برنامه اجتماعی داریم. برنامه تاریخیش برنامه ایست که ائمه یکی پس از دیگری انجام دادن برای اینکه یه امت تاریخی ساخته بشه. برنامه اجتماعیش در هر دورانی یه طرح خاصی است دیگه. فرض کنید حالا دیگه اون عذرخواهی میکنم از اینکه وقتتون رو بیش از حد گرفتم، با کمال معذرت. الحمدلله رب العالمین.